أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين تفسير سوره مباركه الجمعه جلسه پنجم البته از تفسير جناب صد المتعلهين رضوان الله تعالى عليه جلسه پنجم و 26 تیر ماه 1404 مرحوم صد المتعلهین همونطوری که در آغاز این سوره با یک مقدمه این مطالب رو زمینه سازی فرمودند، این نکته رو آغاز شد که سوره جمعه سوره 62 قرآن هست و یکی از سور مدنی است و 11 آیه هم دارد. ایشون با تحت عنوان مطالع و اشراقات مباحثشون رو دنبال میکنن، هر آیه ای رو هم یک مطلع میدانن و علی‌القاعده باید 11 مطلع باشه، ولی آیه پایانی رو در 2 مطلع مطرح فرمودن که مجموعاً 12 مطلع شد و اشراقات متعددی که درش وجود داره. و ما بعد از مقدمه و مطلع اول وارد مطلع دوم می شویم که دومین آیه از سوره مبارکه جمعه است و این آیه عبارت است از این که قول سبحانه و تعالی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خب طبیعی است که همونطوری که در سنت تفسیریشون مطرح هست، اول به اون واژه ها و کلمات خاصی که در این آیه وجود داره میپردازن و نقطه نظرات مفسرین و لغویین رو در اون رابطه و در اون کلمه سخن میگن، بعد وارد مطالب تفسیری میشن. اولین اشراقی که دارند و با اون اشراق و انوار تعبیر خودشون و فیه اشراقات شمسیه و انوار قمریه، اشراق اول رو در لغت میدونند که لغتی که در این آیه و کریمه قرآنی وجود داره این رو بیشتر بهش توجه داشته باشن. اون آیه‌ای که در این اون کلمه‌ای که یا لغتی که در این آیه ویژه هست کلمه امی است، که آیا مراد از امی چیست؟ طبعا هم مفسرین و هم لغویین در باب کلمه امی اظهار نظراتی دارند که مرحوم صد المتعلهین به اون نظرات اشاره میکنند، بعد نظر خودشون رو مطرح میکنند. میفرمایند که این که فرمود خدای عالم بعث فی الامیین، یعنی خدای عالم او رو ارسال کرد، اعزام کرد در بین عرب، چرا که عرب کاملا امی بودند، یک امت امی بودند، یک جامعه امی و بی سواد و درس نخونده ای بودند که لا تکتب و لا تقره، نه کتابتی می کردند و نه قرائتی داشتند و تا کنون هم پیغمبری برای به سمت اونها مبعوث نشده بود. البته این نوع تعریف رو از کلمه امی جناب مجاهد و قتاده که یکی دوتا از مفسرین اهل تسنن اظهار نظر کردن. عده دیگر در باب کلمه امی گفتن که مرادشون اهل مکه است، چون مکه تحت عنوان ام القرا شناخته می شد، از این جهت اون رو به عنوان بعث فی الامیین یاد کردند. و نوع دیگری از تفسیر را که برخی از محققین از اهل کشف بیان کرده اند می فرمودن که ریشه کلمه امی رو بایستی در به اصطلاح مراتب عالیه وجود دید و اینکه خدای عالم این قرآن رو به عنوان اینکه از ام الکتاب صادر شده است، یعنی در مرتبه لوح محفوظ، در حقیقت رسول از این جهت امی معرفی شده است که به ام الکتاب یعنی لوح محفوظ مربوط است. طبعا امت او هم به ام الکتاب و به این مرحله لوح محفوظی مربوط هستند. اینا تعابیری است که برخی ها اظهار کردند و حالا تا چه حدی مورد قبول اهل ذوق و اهل تفسیر باشه مسائلی است که خب طبیعی است که در هر رشته ای از مسائل این حرفا وجود دارد. و فیه اشراقات شمسیه و انوار قمریه، الاول فی اللغه، بعث فی الامیین، یعنی ارسله خدای عالم پیغمبر رو ارسال کرد، اعزام کرد در بین عرب. چرا که لانهم، یعنی اعراب، کانو امتن امیه، امت بی سوادی بودند که لا تکتب و لا تقره، نه کتابتی داشتند و نه قرائتی داشتند و به سمت اونها هم تا کنون پیغمبری فرستاده نشده بود. لم یبعث الیهم نبیون. این قول رو جناب مجاهد و مجاهد و قتاده بیان کردند. برخی دیگر هم قیل یعنی اهل مکه، مرادشون از امی یعنی اهل مکه. چرا که لان مکه شرفها الله سبحانه و تعالی تسمى بأم القرى. و ان بعض المحققین من اهل الكشف اینطور این کلمه امی تفسیر شده که ان الرسول يسمى بالامی. چرا؟ چون لانه منسوب الى ام الكتاب ای لوح المحفوظ، و همین اعتبار هم امت او رو امی میگن. و به هذا الاعتبار تكون امته امیین. برابرین فهوه یعنی پیامبر صلوات الله علیه رسول مبعوث من الله فی الامیین ما کونه من جنس الادمیین متعلقا به قالب البشریه. درسته که روحش به ام الکتاب و لوح محفوظ وابسته است، اما از نظر قالب بشر، قالب این موجود طبیعی، یک قالب بشری داشت که مرکب است، المرکب من الماء و تین. خب چرا پیغمبر رو در این کسوت و در این قالب بشری که مرکب از ماء و تین هست خدای عالم مبعوث کرد؟ برای اینکه لیوم کنل وصول الی، اگر کسی بخواد به خدای عالم دسترسی پیدا بکنه، به ساحت الهی نزدیک بشه، جناب حق رو بیابه، خب باید یک کسی باشه که این ارتباط رو بتونه ایجاد بکنه. و پیغمبر کسی است که در قالب بشری ظاهر می شود و این ارتباط رو ایجاد میکند. لیمکن الوصول الیه و الملاقات معه یعنی لله سبحانه و تعالی، و ملاقات با خدا و اقتدای به او و استفاده من ذاته. این ضمایر رو هم میتوانیم به پیامبر ارجاع بدیم، لیمکن الوصول الی، یعنی انسان دسترسی به خدا نداره ولی دسترسی به پیغمبر داره و میتونه با او دیدار بکنه، میتونه به او اقتدا بکنه و تبعیت بکنه و از ذاتش استفاده بکنه. چرا که به جهت الحست البشریه، برای اینکه او یکی از افراد و اعضای بشر است، بل استعاذه من اشعت عقله المنور، و امکان استزائه و نور گرفتن از شعاع و پرتو عقل پیامبر که منور است میتونه استفاده کنه به وسیلت المشارکت الحسیه، یعنی انسان میتونه او رو ببینه، سخن او رو بشنوه و توصیه های او رو به جان بپذیره و این مشارکت حسی راه رو برای این ارتباط باز می کند به وسیلت المشارکت الحسیه من ثقب الاسترلابات الحواس و العقول، اون شکاف ها و اون راه های نفوذی که مجاری ادراکی و تحریکی انسان داره میتونه بر اساس این مجاری ارتباط خودش رو با پیامبر برقرار بکنه و با شنیدن و ارتباط برقرار کردن و دیدن و نظائر آن این ثقب و این مراکز نفوذی وجودی خودش رو در حقیقت که سخنان پیامبر در قلب او بنشینه و اثر بکنه رو در خودش به همراه داره. به جهت الحست البشریه و الاستزاعت من اشعت عقله المنور و وسیلت المشارکت الحسیه من ثقب استرلابات الحواس و العقول، که واقعا مسئله حواس و عقول یک سلسله استرلاباتی هستند، یک جهتگیری های متعددی در اینها وجود داره که میتونن انسان از طریق حواس و عقول خودشون رو با پیامبر نزدیک کنن و سخنان او رو، نظرات او و آرای او رو بفهمند و بیابند. و همچنین والاستماع لتلاوت آیات الله القرآنیه من پیغمبر فی عالم المخاطبت الکلامیه و المقارعت الهوائیه، که در حقیقت سخنان او، سخنرانی های او، کلمات او و آمده شدهای او رو در حقیقت کاملا بیابند و ارتباط برقرار کنند. خب این پیغمبر لازم است که شناخته بشه و خصائص این کسی که میخواد پیغمبر بشه دانسته بشه. این بحث رو مرحوم صدر متعلهین در کتاب الشواهد الربوبیه در المشهد الخامس به صورت مبسوط مطرح کردند که چه کسی شأنیت و صلاحیت این رو داره که بتوانه پیغمبر بشه. در اونجا کمان که اینجا هم ملهم از اونجا هست، اینطور بیان شده که در حقیقت انسان دارای سه قوه اصلی و اساسی است که اگر این قوه به تمام فعلیتش برسه، به تمام توانش برسه و انسان در این هر سه قوه فعلیت کامله پیدا بکنه، این صلاحیت اون معنا رو پیدا میکنه که بتونه به مقام ولایت یا رسالت یا امامت و امثال ذلک دست پیدا بکنه. این سه قوه که قوای اساسی انسانی هستند رو به عنوان قوه حس و قوه خیال یا قوه مثال بیان میکنند و قوه سوم رو هم قوه عقل میدانند. گرچه در اینجا بحث رو به صورت برعکس بیان میکنند، یعنی اولین قوه رو قوه عقل و بعد قوه مثال و خیال و بعد قوه حس معرفی میکنند، فرقی نمی کنه. حالا اینا در مقام تقریر و تقریب مطلب هست، ولی این سه جریان حس و مثال و عقل اینها باید به فعلیت برسه. خیلی از انسان ها در این سه بعد فعلیت تامه ای رو برای خود تأمین نمی کنند. حالا ممکنه در مثلا قوای حسی تلاش و کوششی بکنند و به خاطر لذایذی که وجود داره، غرایزی که درش هست و کامجویی هایی که در تأمین قوای حسی وجود داره بخواد انسان تلاش بکنه، اما نسبت به اون دو نوع قوه که عالم مثال است و عالم عقل تلاش چندانی انسان نمی کنه. بسیار و بسیار محدودن انسان هایی که در حقیقت بتونن با تلاش و کوشش و جهاد و اجتهادی در این رابطه در جهت تقویت این دو قوه بکوشند و فعلیت بیابند، که اگر این سه جهت تأمین شد، البته انسان شایستگی و صلاحیت این معنا رو پیدا میکنه که به مقام نبوت نزدیک بشه و بار یابد. لذا به عنوان خصائص النبی این مطلب رو بیان میکنند. نورون قمریون بعثته صلی الله علیه و آله کونه مأمورن به اصلاح هذا النوع الآدمی. خب میتونیم بگیم که خدای عالم میفرماید که به اسم مبعوث کردن پیغمبر رو که او مأمور باشد، یا اینکه به همون به صورت مصدری خونده بشه. خب پیامبر مأمور است که نوع بشر رو اصلاح بکنه، چرا که بشر با توجه به شرایط محیطی و عالم ماده و امثال ذلک قطعا نیاز به اصلاح و تعلیم و تربیت و تزکیه و حکمت و نظائر اون داره. و کار پیغمبر هم همینه که و این کانو من قبل و من فی ظلال المبین، که انسان ها در گمراهی بوده اند، اما پیغمبر از راه تعلیم، تزکیه و تربیت و نظائر آن اون اصلاح رو انجام بده. کونه مأمورن به اصلاح هذا النوع الآدمی به واسطه استجماعه لشرائط الرساله، چون شرائط رسالت رو پیامبر به تمامه دارا بود. استجماع یعنی همه شرائط رو در حد کمال، در حد فعلیت به معنای فعلیت تامه دارا بود. و این خصائصی که به اصطلاح باعث می شود انسان صلاحیت جریان نبوت رو پیدا بکنه، اینها رو هم الان بیان می فرمایند که اینها خب انصافا خصائص ارزشمندی است که موجب چنین صلاحیت هایی میشه. و خصائص و سعادت ربانیه، یعنی پیامبر مأمور است به اصلاح نوع آدمی. چرا اون مأمور شده؟ برای اینکه همه شرایط رسالت رو در خودش داره و خصائصی که این خصائص خصائص سعادت ربانی است رو با خود داره. این خصائص چی هستند؟ من اوصاف شریفت کثیره و نعوت کریمت غفیره، اوصافی با ارزش و شرافت وجودی، و این اوصاف هم فراوانند و کمالات و اوصاف جلال و جمالی که در حقیقت کرامت او رو تأمین بکنه و غفیر است و فراوان است، این رو هم دارن. که یشملها خصائص و ثلاثه، که شامل این اوصاف شریفه و نعوت کریمه اون چیزی که شامل می شود اینها را عبارت است از این خصائص ثلاثه. اگر این خصائص ثلاثه رو که متعلق است به روحش یک و به نفسش دو و به حسش سه، اگر این سه خصیصه رو کامل بکنه، اون اوصاف شریفه و اون نعوت کریمه رو در حقیقت برای خودش فراهم آورده است. اما الاولا، اما اون خصیصه اولا و هی اشرف الجمیع، این خصیصه از سایر خصائص برتر و بالاتر است. فکونه مطلعن، و انسانی که این خصیصه رو داشته باشه که متعلق به روح او هست، این مطلعن علی العلوم الالهیه، انسانی که مثلا به عقل رسیده، حالا به عقل فعال مرتبط شده یا به عقل مستفاد رسیده، خب این انسان مطلع است از علوم الهی و عالم حقایق هست، که ماهی اشیا را اونگونه که هست در حقیقت میشناسد، میبیند، مشاهده میکند. اللهم ارن الاشیاء کماهی، در حقیقت اولا علم نیست و معرفت است، و ثانیاً اینکه اشیا را به بخشی از جهات و ابعادش نه اونگونه که هست با تمامی خصائصش و جنبه های وجودیش اشیا را مشاهده می کند، به علم حضوری، به علم کشفی و شهودی همه اجزاء یک شیء را و حقیقت را می یابد. حقایق اشیا کدومن؟ من المبدأ الاعلا یک، و ملکوت العلوی دو، و ملکوت السفلی سه، و همچنین به حقیقت و حقیقت که یعنی یکی از مواردی که به او علم دارد، و حقیقت نفس یعنی عالم است به حقیقت نفس. خب نفس هم دو جنبه دارد، یک جنبه علمی دارد و یک جنبه عملی، به کل به کلی جزئی ها العلمی و العملی، هم جنبه نظر و عقل نظری رو مییابد و قوای او رو، و همچنین جنبه عقل عملی و قوا و ارکان وجودی عقل عملی رو. و کل تا نشعتیها الاخرت و الاولا، و این که نفس دارای دو نشعه وجودی است، هم در نشعه طبیعت است که جسمانی است و در جسم حضور دارد و موطن وجودی او در نشعه طبیعت جسم است، و یک وقت هم است که نه، این جسم مادی نیست و در آخرت حضوری بدون جسم مادی دارد. و کلتا نشعتیه یعنی هم به حقیقت نفس و به هم به حقیقت دو جنبه نفس و هم به حقیقت دو حقیقت دو نشعه ای که نفس در اون حضور دارد، نشعه آخرت و اولا. و همچنین عالم است به حقایقی که در ارتباط با خلائق هست، که این همش متعلق است به اون من المبدأ الاعلا و من حقیقت النفس و من احوال الخلائق فی تلک الدار، در این دنیا، و رجوع الکل الی الواحد القهار، که همه خلائقی که در این دنیا هستند به حق سبحانه و تعالی که ملک قهار هست، واحد قهار هست، به او برمیگردن از باب اینکه انا لله و انا الیه راجعون، سخن حال همه موجودات عالم هست. خب این نحوه از علمش چگونه است؟ فرمودن عالمن به حقائق الاشیا کماهی، اما علمن مستفادن من الهام الله. این علم، علم تحصیلی نیست، علم کسبی نیست، علم به اصطلاح حوزه و دانشگاه نیست، بلکه این علمیست که از جایگاه الهام الهی برای این انسان پیغمبر و نبی حاصل می شود. اون هم این علم، علم کشفی است و مال روح انسان است، نه نفس انسانی، و همه ویژگی های امتیازی علم برایش تأمین است. من الهام الله به طریق الکشف روحی و الالقاء سبوهی، که این الغا منزه است از هر خبط و خطایی، از هر اشتباهی، از هر غفلتی، از هر چیزی که ممکن است علم رو در یک حیثیت تاریخی قرار بدهد، منزه است. اینو علم سبوهی می دانند، و الغا هم از باب تعلیم نیست، الغا است. انک لتلقی القرآن من لدن، چون حقیقت داره بیان میشه در قالب عبارت و لفظ و مفهوم و ماهیت و امثال ذلک نیست، بلکه اون حقیقت داره الغا میشه. لا به وسیلت تعلم البشری و تعمل الفکری، گاهی وقتا انسان یه چیزی رو از راه معلمش میفهمه، گاهی وقتا نه، تعمل فکری داره و مجاهدت فکری داره و به اون میرسه. این به اصطلاح خصیصه اولا. اما خصیصه ثانیه و اما ثانیه فکون اون نبی زا قوت باطنیه، یه قوه دیگری باید برای او باشه که اون باطنیست، ظاهر نیست. بها یتمثل له الحقائق، که به وسیله اون قوه مثال که این عملا قدرت ارتباط با موجودات در عالم مثال منفصل هست، حقائق برای او در حد حقائق مثالی حاضر می شود. مثل اون چیزی که خدای عالم در باب حضرت مریم سلام الله علیها فرمود که فتمثل لها بشرا سویا فارسلنا الیها روحنا، که این روح در حقیقت اول عقل بوده و برای مریم سلام الله علیها در حد مثال حاضر شده است. فکونه این نبی ذا قوت باطنیه که بها یتمثل له الحقائق. خب این حقائق از اون حقیق مرحله عقلی به یک مرحله شبه به اصطلاح طبیعی تبدیل می شود، به کسبت الاشباه المثالیه فی العالم المتوسط بین العالمین، که این عالم مثال متوسط بین عالم عقل است و عالم حس، که در حقیقت اگر موجودی بخواهد به حس انسان هم بیاید، اول از عقل به مثال میآید، بعد سریان و جریان پیدا می کند به عالم حس. بل یسری قوته الی الحس ظاهر، که این قوه سرایت می کند به حس ظاهر، یعنی اون چیزی که در عالم خیال بوده سرایت می کند به عالم حس. فهیه تتشبه له فی هذا العالم، یعنی این حقائق اشیا تتشبه له این انسان شبه مانند، مثال مانند در این عالم برای اونها حاضر میشه. یعنی اینجاست که موجودات مثال منفصل برای انسان حاضر میشه و انسان میتونه با اون موجودات ارتباط برقرار کنه. مثلا فرشته وحی رو در اون نشأه مثالی مشاهده بکنه، کلامش رو بشنوه. و پیامبر صلوات الله علیه وقتی میخواست که این قرآن رو در نشأه طبیعت بیابه، در حقیقت از این طریق این مسائل رو میافت. فیشاهد الملک را اون به اصطلاح فیشاهد الملک، ملک الملغی، ملک هست یعنی اون فرشته ایست که القا می کند. فیشاهد و عیانن، اون ملک را به صورت عیان و روشن او رو مشاهده می کنه. و یسمع و کلام الله را، و می شنود همین انسانی که در این حد از قوه باطنی قرار گرفته، کلام خدا را از اون ملک کفاهن، که در حقیقت کاملا به صورت روشن و شفاف اون رو و کلامش رو می شنود. البته به عبارات عنیقه و الفاظ صحیحه، دقیقت المعانی فی غایت الفصاحه و السلاله و النفاسه، و یطلع به تعلیمه و الغائه علی المغیبات الجزئیه، و یخبر عن الحوادث الماضیه و الاتیه. در حقیقت در این مرحله که من نشأه عالم دنیا تلقی میشه، پیغمبر ملک رو میبینه، سخنانش رو میشنوه و حوادثی که در اتفاق میفته با او خبر میده از گذشته و آینده، از این طریق براش حاصل میشه. و اینها همه در حقیقت برای اون انسانی که قدرت انتقال به عالم مثال منفصل رو داره، برای او امکان پذیر هست. و یطلع به تعلیمه، و اطلاع پیدا میکنه به تعلیم اون ملک و القاعات اون ملک، علی المغیبات الجزئیه، اونها حقایقی که در حقیقت اینها مغیبند، به عالم غیب برمیگردند، در عالم شهود و در عالم شهادت نیستند. و یخبر عن الحوادث و یطلع به تعلیمه و یخبر عن الحوادث، یعنی اطلاع داده می شود این شخص از طریق از همون ملک عن الحوادث الماضیه و الآتیه. مثلا اگر جریان غلبت روم فی ادن الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، که هم گذشته را و هم آینده رو، آینده نزدیک و آینده دور رو خبر می دهند، اینا در حقیقت این استش که چون در عالم مثال منفصلن و عالم مثال منفصل حقایق در او کاملا بازه، ما حجاب زمان و مکان و ماده رو نداریم که حقایق و حوادث رو در حقیقت تحت حجاب نتوانیم اونها رو مشاهده بکنیم. همه حقایق هستند و پرده مادیت و حجاب مادیت وجود ندارد، ولذا انسان میتواند بر مغیبات جزئیه چه به لحاظ موجودات گذشته و سوانه و یا حوادث گذشته و آینده بیاید. این خصیصه ثانیه. و اما ثالثه، خصیصه سوم، فرمود که فکونه ذا قوت قویه و بسطه شدیده که بها یقهر علی المعاندین و المنکرین و یتسلط علی اعداء الله و اولیاء الشیاطین. خب قدرت حسی برای این منظور است که انسان بتواند در حقیقت در نشأه طبیعت با موجوداتی که مخالفت با حق و حقیقت دارند، مخالفتی با الهامات الهی دارند، بیستد در مقابل اونها و اونها رو ترد بکند. و این نیازمند به قدرت حسی است و این قدرت حسی رو انسان برای این منظور میخواد که بتواند با در مقام جذب منفعت تلاش کند یا در مقام دفع مضرت بکوشد، و این هر دو به عالم حس نیازمند است. فاما الثالثه فکونه ذا قوه قویه و بسطه شدیده که بها یقهر، به وسیله این قوه این انسان نبی یا انسانی که به این قوه رسیده، یقهر علی المعاندین و المنکرین و یتسلط علی اعداء الله و اولیاء الشیاطین، و میتواند بر اساس این قوه بر دشمنان خدا و اولیاء شیاطین الهی در حقیقت اولیاء شیاطینی که با در حقیقت اولیای الهی می جنگند با اونها بجنگد و مبارزه کند. و یتسلط علی اعداء الله و اعداء اولیائه. و اعداء اولیای الهی کیا هستند؟ از شیاطینن، شیاطین جن و انس با خدا و اولیای او مبارزه می کنند. و زا مصابرتن علی شدائد و الامتحانات، انسان با قوای حسی خودش می تواند در مقابل شدائد و امتحانات بیستد. اگر ابراهیم رو در آتش انداختن یا اگر ابراهیم رو امتحان کردن به ذبح فرزند و امثال ذلک، اینها همه و همه در عالم طبیعت امکان داره، در عالم حس امکان داره. و اگر انسان حس قویی نداشته باشه، اینجور کارها که در مقام جذب منفعت یا دفع مضرت است از او ساخته نیست. زا مصابرت علی الشدائد و الامتحانات و زا اقتدار و تمکن علی تجهیز الجیوش و تثبت و تثبت فی الحروب و المبارزات. به هر حال این قوای حسی رو انسان برای این گونه از امور میخواد. بله، انسان یک شجاعتی میخواد، شهامتی میخواد، یک حضوری در میادین مبارزه علیه دشمن میخواد، ایستادگی و صبوری و مقاومت نیاز داره، و همه و همه اینها در عالم حس انسانی اتفاق میفته. بنابراین مجموع هذه الثلاث من خصائص من خاصیت الرساله، مجموع اینها، نه تک تک اینها هم مجموع این خصوصیت های ثلاث رو خصائص نبی میگن. فاما آحاد و هذه الخواص، اگر ما مثلا فرض کنید که یه نفر در جنبه عقلی قوی باشه اما جنبه حسی یا مثالی قوی نباشه، ما داریم یه همچه افرادی، ولیکن اینها نمیتوانند به مقام نبوت برسند. فاما آحاد و هذه الخواص فقد یوجد فی غیر الانبیا به وجهن، بله به یه وجهی میشود در غیر انبیا دید. انبیا چون به این سه خصیصه مختص شده اند طبعا به مقام نبوت بار میابند. فان الاولا مما یتحقق فی الاولیاء، فان الاولا که در حقیقت همون اشرف جمیع باشه و در حقیقت به روحش برمیگرده و خصیصه ای که از او به خصیصه عقلی یاد میکنیم. فان اولا مما یتحقق فی الاولیاء و الحکما، خصیصه اولا در اولیاء و حکما هستش. و ضرب من الخاصیت الثانیه یوجد فی اهل الکهانت و رهبانیین، در حقیقت اونهایی که به عالم در باطن خودشون رو قوی کردن، به اهل کشف و شهود و اینها شدن، نوعی از این خصیصه در اهل کهانت و که غیب گویی میکنن، دو گذشته و آینده رو میفهمند و امثال ذلک، یا افرادی که روحانی روحان هستند و در حقیقت مزایقی رو برای خودشون ایجاد میکنن یا چلگیری ها و اربعین هایی دارند، اینها روحانی ها هم به این خصیصه دوم چه بسا آشنا باشند. و خصیصه سوم هم وجود داره در ملوک، معمولا سلاطین و حکام چین خصیصه دارن در جذب منفعت و دفع مضرت، اینها هم موفقن. و ثالثه یعنی خصیصه ثالثه، قد تکون فی الملوک شدیدت البعث و الحمه. اشراق شمسیون، این اشراق در حقیقت میگه که پیامبر اون کسی است که این هر سه خصیصه رو در حد اعلا داراست. جوهر النبی، جامعیت النبی، نشعات الثلاث، نبی یک انسانی است که جامع هر سه نشعه روح و نفس و حس هستش. جوهر النبی صلی الله علیه و آله که انه مجتمع من ثلاثه اشخاص عظیمه، اگر ما بخوام یه پیغمبر رو تحلیل وجودی بکنیم، گویا او شخصی است که این سه خصیصه عمده و اساسی رو در حد اعلا دارد. که انه مجتمع اون این پیغمبر من ثلاثه اشخاص عظیمه، که کل منهم رئیس و مطاع فی نوعه، در نوع عقل این رئیس است و مطاع، در نوع نفس که مثال باشد رئیس است و مطاع، در نوع حس هم همینطور. و که کل من از این ثلاثه اشخاص رئیس و مطاع فی نوعه، فبروحه و عقله یک، یکون ملکن من المقربین، و به مرآت نفسه و لوح ذهنه یکون فلکن مرفوعن ان ادناس الانسوریین. این هم دو ویژگی دوم این بود که انسان به نفس خودش برسه و قوه باطنی خودش رو تقویت بکنه که در حد راهیابی به موجودات عالم مثال بشه. پس نوع اول فبروحهی و عقلهی یکون ملکن من المقربین، و به مرآت نفسهی که نفس رو به آینه تشبیه کردند و توصیف کردند برای اینکه نفس مزکا شده، تصفیه شده، تخلیه شده و کاملا پاک و پاکیزه شده است. و به مرآت نفسهی و لوح ذهنهی یکون فلکن مرفوعن عن ادناس الانسریین، همونطوری که افلاک در حقیقت اینها مرفوعند و از دنس عالم طبیعت و ماده، علت طبیعت به معنای عامش، نه به معنای خاصش که زمینی باشه و حجاب ماده داشته باشه، چون معتقد بودند که عناصر فلکی غیر از عناصر جمادی و نباتی هستند، اسیری هستند و متفاوتند. و لوح ذهنی یکون و فلکن مرفوعا ان ادناس الانسریین و لوحن محفوظن من مس شیاطین که لایمسو الا المتحرون و به حسهی و این هم وضع سوم که یکونو ملکن من عظماء الملوک و سلاطین. و تحقیق و ذالک این است که انن نشعات السلاس، یعنی نشعت الحس و نشعت النفس و نشعت العقل و العوالم سلاستون به حسبها، بر اساس این سه نشعه وجودی عوالم وجود هم این سه است. این سه نشعه در انسان هستش، انسان هم به روحش و هم به نفسش و هم به جسمش میتواند شخص خاصی باشد. این اتفاقی که در ارتباط با انسان وجود دارد که این خصائص ثلاث در او هستند، بر اساس همین هم عوالم وجود در حقیقت ترتیب داده شده است. یه تحقیقی در حقیقت اینجا بار ارائه میکنن با این ازش که ان نشعات ثلاثتون، نشعات وجودی هم این ستاست، نه بیشتر و نه کمتر، نشعت الحس و نشأت النفس و نشأت العقل، ولذا والعوالم ثلاثتون و حسب این نشعات، عالم الدنیا یک که مربوط به نشأه حس است و عالم الاخره دو که مربوط به نشأه نفس است و عالم الربوبیه سه که مربوط به نشأه عقل هستش. والانسان و حسب غلبت کل نشأتن داخلون فی عالم من العوالم الثلاثه. خب آیا انسان کدوم جهت وجودی خودش رو تقویت کرده؟ اگر حس رو تقویت کرده، او فقط در عالم دنیا زندگی میکنه و دزا ما له فی الاخره من خلاق، هیچ بهره ای از آخرت ندارد، اونطوری که از عالم ربوبی بهره ندارد. فمن جهت بنابراین بل انسانو به حسب غلبت کل نشأتن داخلون فی عالم من العوالم الثلاثه. اگر حس رو قوی کرده باشه در عالم دنیاست، اگر نفس رو قوی کرده باشه در عالم آخرت است، و اگر روح رو قوی کرده باشه در عالم رب زندگی می کند. در حقیقت می شود جزء مقربین در سوق ربوبی است. فمن جهت حسهی و نفسهی و روحهی داخلون فی هذه العوالم الثلاثه. حالا اما بالقوه او بالفعل، چقدر به نفس خودش در این سمبود رسیده؟ اگر کاملا رسیده باشه که خب در حد بالفعل است، اگر نه در حد بالقوه است. فبه حسهی من جملت دنیا و تحت جنس الحیوانات یک، و به نفسه من جهمن جملت الملکوت الاسود و به روحه من جهمن جملت الملکوت الاعلا. ملکوت اعلا در حقیقت جای صدیقین و صالحین و انبیا و اولیا هست، جای مقربین هست، کسانی است که به ساحت ربوبی راه یافتند. اما ملکوت اسفل این است که از گرچه از ملک به در آمدند و به عالم مثال و ملکوت راه یافتن، اما ملکوت اسفل است. لکن الغالب علی اکثر الناس نشأت الحس، لکن الغالب علی اکثر الناس نشأت الحس و موطن دنیا، الا من تاب و آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنا، که یا به نشأه نفس و عالم آخرت میرسه یا به نشأه عقل و عالم روح و عالم ربوبی راه پیدا میکند. این نسبت به نوع انسانها، ولیکن نسبت به پیغمبر و اما جوهر النبوته فلهو جامعیت و نشعات سلاس، برای این انسانی که این مراحل وجودی رو در حقیقت طی کرده در هر سه بود اونطوری که تعریف کردن، هم حس در مقام جلب منفعت و دفع مضرت در حد اعلاست، عالم مثال در حد این است که حقایق اشیا را در حد مثال می‌یابد و به روح ای هم به حقایق عقلی می‌رسد. و اما جوهر النبوت فله جامعیت النشعات الثلاث لکونه، برای اینکه این جوهر نبوت کامل القوا، قوا الثلاثه الحسیه یک و المثالیه دو و العقلیه سه، برابر این فلهو، برای این پیغمبر که دارای جوهر نبوت است، از سیادت العظما بزرگی و عظمت، عظماست و ریاست الکبراست و الخلافت الالهیه فی العوالم کلها، او در تمام عوالم مقام خلافت اللهی رو دارد و از طرف خدا نمایندگی می کند. فهو شارع یک و رسول دو و نبی سه، یحکم بالاول کل ملک و یخبرو بالثانی کل فلک و یعلم بالثالث کل ملک، که در حقیقت انسانی که در همه مراحل وجودی حضور دارد، این هم از طریق حسش، هم از طریق خیال و مثالش و هم از طریق عقلش که در حقیقت یحکم بالاول، که شارع در حقیقت مثل ملکی است که داره سلطنت میکنه، باید و نباید های فقهی، حقوقی، اخلاقی، تربیتی رو داره بیان میکنه. و اگر از این مرحله بالاتر رفت و صاحب قوه مثال شد، حقایق رو در سطح دیگری مشاهده کرد، خب اون رو در حقیقت موجود برتر فلکی میدانند و این مرتبهش از اولی قطعا بالاتر است. و یعلم بالثالث کالملک، و در مرحله سوم که با عقل خودش حرکت میکنه، او مثل یک فرشته است که مقرب درگاه الهی است و حقایق رو به گونه عقلی مشاهده میکند. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله و سلم.